سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. کمپاین واکسین فلج کودکان پولیو روز دوشنبه رسما در افغانستان و پاکستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند و قندهار برای 4 روز و در 28 ولایت دیگر برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، در بیانیه گفته است که در جریان این کمپاین حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در یک تحول مربوط، مقام‌های صحی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان اعلام کردند که از 21 تا 27 اپریل نزدیک به 7 میلیون کودک زیر 5 سال در 36 ولایت این ایالت واکسین پولیو دریافت خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت نشود. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت WHO، در سال گذشته میلادی بیش از 20 موارد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. اما این آمار از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان رد شده. در ایالت خیبر پختونخوا سال گذشته 74 مورد مثبت این ویروس گزارش شده بود. پولیو بیماری ویروسی است که عمدتاً کودکان زیر 5 سال را مبتلا می کند و می تواند سبب فلج دائمی آنها شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفته که واشنگتن گفتگوهای بسیار خوب با ایران داشته است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نخستین اظهار نظر آقای ترامپ در باره دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکاست که روز شنبه در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد. پس از این مذاکرات، مقامات ایران آن را سازنده و روبه جلو توصیف کردند. یک مقام ارشد امریکا هم به رویترز گفت که مذاکرات روم با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. مذاکرات ایران و ایالات متحده به طور رسمی در 12 اپریل در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شد. انتظار می رود که دور سوم این مذاکرات هفته آینده در عمان برگزار شود. دفتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، و دفتر نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز دوشنبه اعلام کردند که دو طرف پیشرفت‌های در مذاکرات برای توافق تجاری میان دو کشور داشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که دهلی جدید برای جلوگیری از وضع تعرفه‌های آمریکا بر هند و جلب رضایت اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تلاش می‌کند. جی دی ونس روز دوشنبه برای سفر عمدتاً شخصی 4 روزه وارد هند شد. با گفته مقام‌های آمریکا، ونس در این سفر از تاج محل بازدید و در شهر جیپور سخنرانی خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر مودی، دو رهبر بر تداوم تلاش برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های انرژی دفاعی، تکنولوژی‌های استراتژیک و سایر زمینه‌ها تأکید کردند. و مقام‌های اوکراین گزارش دادند که در 21 اپریل ده‌ها حمله راکتی و تیاره بی سرنشین از سوی روسیه صورت گرفته. این حملات تنها یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور در همین هفته حاصل شود. حملات در کیف و دیگر شهرها و مناطق اوکراین گزارش شده. گفته می شود در شهر خرسون یک مرد در اثر این حملات زخمی شده. همچنان حمله تیاره بی سرنشین از سوی اوکراین در منطقه بلگراد روسیه گزارش شده. رسانه های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که نیروهای روسیه در 21 اپریل پس از یک آتش بس 30 ساعته که پوتین در 19 اپریل به مناسبت عید پاک اعلام کرده بود، درگیری ها را اثر گرفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه، طرح 500 میلیون دلاری قزاقستان برای ساخت خط آهن تورغوندی هرات اسمین بولدک.
میخوان فعلا امی فتازمینی که بنام افغانستان است و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی یک موقعیت بسیار حساس داره، میخوان که این به شکل استفاده کرده بتانند.
یک عضو پیشین شورای ملی افغانستان در نایروبی دستگیر شد. روایت یک آموزگار از ناامیدی دانش آموزان دختر.
پارسال سنت شش ماه دخترک ها وقتی فارغ شدن باور کنین که اونا گریه میکردن، صدای خود را بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما به سال آمده نمیتونیم.
و پیام هایتان.
مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشاقای ما خوش شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. حکومت طالبان میگوید که هیئت قزاقستان هنگام سفر به افغانستان از آمادگی آن کشور برای سرمایه گذاری در بخش‌های مهم از جمله ساخت خط آهن، معادن، نفت، گاز و سایر پروژه‌های زیربنایی خبر داده. در اعلامیه منتشر شده در ارگ تحت کنترل حکومت طالبان آمده است که معاون صدر اعظم قزاقستان در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در این مورد سخن گفته. بیایید بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنویم.
قزاقستان اعلام کرده که آماده است در بخش‌های ترانسپورتی، معادن، نفت، گاز و دیگر حوزه‌های اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کند. در اعلامیه‌ای که ارگ تحت کنترل حکومت طالبان منتشر کرده آمده که این مسئله روز دوشنبه 21 اپریل از سوی سریک جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان و هیئت امرایش در دیدار با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در کابل بیان شده است. در ادامه آمده که قزاقستان طرح به ارزش 500 میلیون دلار را برای ساخت خط آهن تورغوندی هرات اسپین بولدک در نظر دارد و در کنار آن آماده سرمایه گذاری در بخش معادن، نفت و گاز و تمدید لاین اینترنت در افغانستان است. در این اعلامیه به نقل سریک جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان آمده که قزاقستان از افغانستان پیشرفته و مستقل حمایت میکند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی معتقدند که قزاقستان از راه سرمایه گذاری در افغانستان به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در جنوب آسیا و یافتن مسیرهای بدیل برای ترانزیت و صادرات خود است. بشیر دودیال یکی از آنان به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت طالبان مشروعیت ندارد، برخی کشورها با عجله به هدف منفعت اقتصادی خود با توجه به مواد خام، موقعیت افغانستان و ترانزیت آن وارد تعاملات با طالبان میشوند.
مسائل بشری و مسائل مدنی وی برای اونا مطرح نید. اونا منافع اقتصادیشان مهم است. میخوان فعلا امی خطرزمینی که بنام افغانستان است و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی یک موقعیت بسیار حساس داره، میخوان که این به شکل استفاده کرده بتانند.
در کنار انگیزه های اقتصادی، برخی آگاهان امور سیاسی به این باورند که سفر هیئت قزاقستان به کابل میتواند تحت تاثیر تحرکات اخیر مسکو در قبال افغانستان باشد. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه حکومت طالبان اداره سرپرست است و قانون اساسی وجود ندارد، سرمایه گذاری کشورها در چنین وضعیت بس برانگیز است.
اصلا پشت پرده آیت آمدن قزاقستان روسیه است. روسیه که مدیرتا را دور کرده از مقامات طالبان و از برنامه کشورهای غربی علیه ایران و چین و این مسائل خبر دارند. بنان اول کشورهای آسیا مرکزی را تقریبا بی‌طرف و بی‌غرض از قضای افغانستان مانند قزاقستان ایره پیش میرن، توسط ازیا اهداف خود اعمال میکنن،
این در حال است که استرا محکمه روسیه 4 روز پیش اعلام کرد که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرده است، در حالی که حکومت طالبان همواره از تمایل خود برای تعامل با کشورهای مختلف و تقویت روابط اقتصادی سخن گفته، اما تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما شماری از کشورها از جمله قزاقستان، چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند و نماینده‌های خود را نیز به افغانستان فرستادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در بخش معادن و دیگر حوزه‌های اقتصادی قراردادهایی را با شماری از کشورها و شرکت‌های خارجی امضا کردند. حکومت طالبان این سرمایه‌گذاری‌ها را فرصت اقتصادی می‌خواند، اما برخی از کارشناسان تحقق آن را وابسته به شفافیت، ثبات سیاسی و مدیریت پاسخگو می‌دانند.
همین حالا استاد سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل و کارشناس امور اقتصادی، با گونه زنده با ماست. استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه، خوش آمدین. به نظر شما شرایط کنونی افغانستان چقدر برای سرمایه گذاری کشورهای مثل قزاقستان فراهم است؟
قربان شما، سلام بر شما، سلام به کسایی که ما را میشنوند. تشکر از این که برای وقت دادین تا امروز شما بشینیم و گپ هایی را بزنیم. فکر میکنم که شرایط فعلی که در وضع افغانستان به وجود آمده، چه شرایط منطقوی، چه شرایط جهانی که اوضاع جهانی میره که به سوی یک ایجاد یک فضای کار به وجود به خصوص نزدیکی روسیه و آمریکا و در پالوش هم نزدیکی ایران و آمریکا و در پالوش هم همچنان با انتباه از اینا دوباره حل کردن بعضی مشکلاتی که پاکستانی ها به ما دارن و در پالوش همچنان موجودیت یک مواد بخشک بودن زیاد از محده که ما داریم که در قزاقستان دارن و میخواین که بابای گرم برسانن و خود و در پالوش هم سرمایه زده بلند کنن، شرایط به وجود آورده که در افغانستان باید این عرفا به وجود بیه. و جانب دیگه شما متوجه هستین که هندی ها فوق‌العاده تلاش میکنن تا در افغانستان سرمایه گذاری کنن. سرمایه گذاری قبلی چینی ها در این صورت گرفته و همچنان اماراتی ها هم در اینجا میخواین کار را انجام بدن، به خصوص در قسمت معادن آهن، به خصوص در آجیک و آهنی که در سرحد ایران قرار دارن. از این لحاظ شرایط سرمایه گذاری بسیار آماده است و بسیار خوب میشه که در صورتی که اگر مدیریت درست داخلی انجام شود و کار خانگی درست افغانستان انجام بدن، شرایط بسیار خوب آماده است که کارهایی را باید انجام شود و کارهای به صورت بگیره.
شما به کار خانگی اشاره کردین استاد. خب برای جلب سرمایه گذاری بیشتر کشورهای همسایه و منطقه و حتی جهان در افغانستان، چه اقدامات اساسی و عملی باید از طرف حاکمان انجام شود؟
قربان شما، خدمت شما هستم. خب پیش از اینکه به سوال شما جواب بگویم، یک سفری که در قزاقستان داشتن هیئت افغانستان در اونجا، بعد از اونجا تعداد زیاد قراردادهایی که امضا شد و جانب تضمین اتحادیات را که بانک قزاقستان بانک انجام داد، در حقیقت نوعی سهولت‌هایی بود که باز کردن دروازه‌ها و جاده‌هایی بود به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان. من فکر می‌کنم در افغانستان عمدتاً باید چند چیز ما باید انجام بدیم. اول مسئله سیستم بانکی باید ایجاد شود تا تادیات بین‌المللی به صورت ساده و ساده حرکت کنه. مسئله بیمه مطرح شود، مسئله قانون. یعنی سه چیز مسئولیت سرمایه‌گذاری که وارد از قانون باشه و قانون و بانک و بیمه است، ایجاد شود. متأسفانه که در عدم موجودیت قانون اساسی در حقیقت اندازه قانون ما لنگه میره. ولی باز هم ما عمدتاً دو چیزه که باید از بانک باشه و بیمه را ایجاد بکنیم تا سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره. برای از این که در معادلات تعاملاتی که افغانستان داره، در این تعاملات مگا یا بیمه جهانی که در تشکیل بانک جهانی است، نمیتونه که این سرمایه گذاری را تضمین کنه. لذا با نبود تضمین بیمه سرمایه گذاری خارجی نمیه، از اون خطر سرمایه گذاری در افغانستان صفر است. از این لحاظ است که قزاقستان با تغییراتی که به وجود آمده میخواد چنین کار انجام بده. یکی متوجه باشیم که بله، زیاد تاثیر روسیه و توگاپا درست است وجود داره، ولی منافع ملی قزاقها این تقاضا میکنن در جای یک سرمایه گذاری کنن که در اونجا در حقیقت تقاضا وجود داره. تقاضای ما برای ازبکستان، برای تقاضا برای قزاقستان، مسئله نفت، مسئله گاز، مسئله و مسئله زراعت که هر سه از اینا در طرف افغانستان شوروی ها کار شده، میتونه که قزاقا با تخصص که در این مورد دارن کار خوب انجام بدن و کارم انجام بدن و چیزی که بسیار عمده است رقابت بین ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان به خصوص صورت گرفته که از طریق مرادوف که موقعی که میرن به ترکمنستان در خط مسئله رسیدن او پاپلاین های کلانه که باید از روسیه بیه او را مورد مطالق قرار میدن تا اون را امضا بکنن و حرکت درونی گاز و نفت و حرکات انرژی را در افغانستان سازمان بدن. قربان شما.
و بسیار کوتاه، شفافیت و حسابدهی چقدر مهم است زمانی که قرارداد پروژه ها امضا میشه؟ چقدر اهمیت داره که شفافیت و حسابدهی در او رعایت شود؟
خوب در صورتی که شفافیت نباشه که در حقیقت سرمایه گذاری میره به ناکامی حتمی مواجه میشه. ولی چون سرمایه گذاری خارجی وجود داره و سرمایه گذاری دولتی، من فکر میکنم که سرمایه گذاری دولتی بسیار بسیار عمده است که شفافیت خود داره و در پالوش ای مربوط میشه به ای کارخانگی داخلی خود افغانستان که ما چقدر شفاف بودن میتونیم. از این لحاظ با شرایطی که به وجود اومده حال فعلا در افغانستان تا اندازه شفافیت مورد سوال واقع میشه که چگونه باید صورت بگیره و در کجا باید صورت بگیره و در حقیقت اونمو شای سوال به صورت درست انجام نمیشه و سوالات و پیست هم تا اندازه متاسفانه که در افغانستان تا اندازه تحلیل نمیشه. من پیشنهاد من این است که شای سوال اول جواب بدین با برن با یک تحلیل اسوات و پیست و پیستال حرکت بدن، اینا موفق میشن صرف نظر از اینکه کدام سیاست و کدام گروه در افغانستان سیاست میکنه. به خاطر 32.5 میلیون نفر که وجود داره، ما در حقیقت این سرمایه گذاری که صورت میگیره بهترتر است نسبت به اینکه ما را کمک های به خاطر مسئولیت غذایی میتن که در حقیقت نوع ماهی خوردن است ولی ماهی پرورش نه.
بسیار زیاد تشکر از شما استاد سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل و کارشناس امور اقتصادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عبدالظاهر قدیر عضو پیشین شورای ملی افغانستان به درخواست ایالات متحده در نایروبی پایتخت کنیا دستگیر شده. روزنامه نایروبی تایمز گزارش داده که آقای قدیر در هفته گذشته در سیتی هتل این شهر بازداشت شد. یک محکمه در نایروبی روز جمعه با درخواست استرداد او به ایالات متحده موافقت کرد. با گزارش نایروبی تایمز، محکمه آمریکا از مقامات نایروبی خواسته که این شهروند افغان را به دلیل آنچه اتهام قاچاق مواد مخدر و مالکیت سلاح خوانده شده به ایالات متحده تسلیم کنند. سارنوالان کنیا گفتند که ظاهر قدیر قصد داشته برای فرار از استرداد به ایالات متحده به افغانستان یا کشوری برود که با آمریکا توافقنامه استرداد زندانیان ندارد. در حکم محکمه شهری نایروبی آمده که با توجه به وخامت پرونده و متواری بودن سایر همراهان متهم، محکمه لازم دیده که بنابر درخواست ایالات متحده با استرداد او موافقت کند. انتظار می رود قدیر در محکمه در ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات خود حاضر شود. مقامات آمریکا هنوز به طور رسمی در مورد دستگیری او اظهار نظر نکردند. برخی از اعضای خانواده ظاهر قدیر از جمله پسرش زبیر ظاهر قدیر و برادرزادش جلال قدیر در صفحه فیسبوک خود دستگیری او را تایید کردند. زبیر ظاهر قدیر روز یکشنبه در فیسبوک نوشت که حاجی عبدالظاهر قدیر چند روز پیش به خارج از کشور سفر کرده بود و طوری که خود آقای ظاهر به او گفته توسط پلیس استخبارات آمریکا در میدان هوایی دبی دستگیر شده. زبیر افزوده که ظاهر قدیر از آن زمان تا کنون با آنها تماس نگرفته و ناپدید شده. خانواده ظاهر قدیر استخبارات آمریکا را متهم کردند که قصد دارد برای او دسیسه بسازد و تبلیغات منفی در بارش پخش کند. پیش از دستگیری ظاهر قدیر هفته گذشته نیز ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن گفته بود زمین کسی را غصب نکرده و با کسی مشکل ندارد. ظاهر قدیر از سال 2010 تا 2021 نماینده پارلمان بود و مدت هم به حیث نایب اول ولسی جرگه فعالیت میکرد. ظاهر قدیر بانوان چهره جنجالی در بحث های ولسی جرگه شناخته میشد و او بارها با ثروت هنگفت و صدها موتر و جایداد خود هم اشاره کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک معلم مکتب ابتدایی در شهر کابل میگوید که دختران صنف ششم از این که شاید دیگر اجازه ادامه آموزش را نیابند، روزهای پر از نگرانی را سپری میکنند. این معلم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را افشا کنیم، در صحبت با رادیو آزادی و همکارم سحر لیوال بیشتر گفت.
دخترکایی که صنفای 3 4 5 6 هستن، اونها همیشه یعنی زیاد علاقمند هستن به اینکه درسایشان رو بخونن، فارغ از مکتب شون، شاید نامه صنف 12 رو بگیرن. همیشه یعنی به می آرزو هستن، این می هدفشان است و فوق العاده یعنی آنقدر به درس و آمدن به مکتب اونا شوق علاقهشان هست که بیش از حد، یعنی حتی روزای کسای دخترایی که صنف 6 هستن و این سال آخرشان نمی باشه، حتی به من میگن که استاد میشه که امی روزای جمعه ما بیاییم. گفتم میشه که یعنی چرا روز جمعه یک روز رخصتی باید باشه دیگه، کمک شما خسته میشین در طول روز هفته هم میشه میایید. اونا میگن که نه مایش از خسته نمیشیم، به خاطر ازی که ما امسال بیاییم یک امسال است که یعنی ما میتونیم بیاییم، بسال خوب از ما آمده نمیتونیم، حتی ما پشت مکتب دق میشیم در روزایی که ملخانه باشم. به خاطر میگن یعنی اگر جمعه باشه، فرصت باشه، ما میاییم درس میخوانیم.
میشه یک خاطریتان را از دختران بیان کنین که بنابر محدودیت ها از ادامه آموزش محروم شدن؟ آنها از این وضعیت چقدر ناراضی بودند؟
یکی از خاطرات بسیار فوق العاده جگر کننده به خودم بوده و هیچ وقت یادم نمیره، این بود که پارسال صنف 6 ما دخترکا وقتی که فارغ شدن، باور کنین که اونا گریه میکردن، استادای خود بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما بسال آمده نمیتونیم، یعنی روزای آخر ما از ما فارغ میشیم، حال ما خو یعنی خرد هستیم، ما چرا فارغ میشیم؟ بانیم که ما درس بخونیم، ما خو دکتر میخواییم شم، استاد خیلی من مثل تو رو معلم شده نمیتونم. حتی یعنی باور کنیم که هر کسی که میبود با دیدن ازی یعنی نمیتونست خود کنترل کنه و عشق میریختن.
خب پاسخ شما به این دختران که به خاطر وضع محدودیت ها گریه می کردن که دیگر اجازه ادامه آموزش به صنف هفتم و بالاتر از اون را ندارن چی بود؟
واقعا خودم ایران مانده بودم که برشان چی جواب بدم و چی قسمی، یعنی چی گپی که باید مناقنه کنم نباشه. گفتم که خیر بچه فعلا اگر درسای حضوری نیست، درسای آنلاین خود میتونیم بخوانیم، آنلاین برد مثلا جور میکنیم، یا آنلاین درسایی که فعلا کورسایی که هست اکسن فایی که هست اونا اشتراک کنیم، هدف که داریم به او برسانیم. خدا میگن را همیست که فعلا اگه شرایط هست بالای همگی هست و میتونیم که از طریق درسای آنلاین پیش بریم و اگه کلا مشکلی به شما رخ میده باز ما هستم در مکتب، بیاین اینجا ما براتون حل میسازم. این موضوع تا برشان ذکر کردم و به این طریق اینا هم درس خواندن و فعلا هم صنفایی را که بعض مضامین برشان تدریس میکنم به شکل آنلاین هستن میخوانن درسایشان را و یک موضوع بود که اینا تانستن، یعنی امیدوار شدن که ما میتونیم پیش بریم و چیزای نو یاد بگیریم.
پیام شما به حیث یک معلم برای دختران که در حال حاضر از آموزش محروم هستند چی است؟
در افغانستان مشکلات هست، چالش ها وجود داره، ولی صبر، استقامت، پایداری لازم است. وضعیت اگر امروز هست فردای شاید چنین وضعیت نباشه و دوباره در به مکاتب و مدارس باز شده برای دخترها و من بتانن به درسای خود ادامه بتن و فعلا از امو امکاناتی که وجود داره بتانن استفاده کنن به شکل آنلاین ادامه بتن. از سازمان ها جامعه بین المللی خواهان هستم که به قسمت ما رو به شکل آنلاین همکاری کنن، از پوهنتون های بین المللی، از مکاتب، در این قسمت با شاگرده همکاری شده و شاگرده و دختر خانم های افغان از این فرصت استفاده کنن.
معلم یکی از مکاتب ابتدایی در شهر کابل با ما صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مقام‌های اوکراینی گزارش دادند که در 21 اپریل ده‌ها حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین از سوی روسیه صورت گرفته. این حملات تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که توافق میان روسیه و اوکراین در همین هفته حاصل شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از ابراز نظر در مورد احتمال دستیابی به توافق در این هفته خودداری کرد، اما از سخنان نماینده آمریکا کت کلگ استقبال کرد که گفته است اوکراین به ناتو پیوستن نخواهد توانست. انتظار می رود مذاکرات بیشتر در این هفته در لندن میان مقامات اروپا، اوکراین و آمریکا صورت گیرد. این پس از برگزاری نشست در 18 اپریل در پاریس است. گزارش شده که استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ قصد دارد بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. سرگی سانویچ پژوهشگر مؤسسه هوور در پانتون استنفورد در 21 اپریل به بخش کرنت تایم رادیو آزادی گفت روی کرد منطقی تر ترامپ که اروپایی ها را به مذاکرات می آورد گام مهم است. او افزود این روی کرد ممکن است پوتین را وادار به دادن امتیاز کند، چون که پوتین به لغو تحریم ها علاقمند است. این امکان وجود دارد که متحدان غربی به یک طرح مشترک دست یابند که ویتکوف آن را بر روسیه ارائه دهد. پایان نقل قول. اداره ترامپ هشدار داده که اگر به زودی توافق حاصل نشود، ممکن است آمریکا به گونه کامل از مذاکرات خارج شود. سانویش در ادامه گفت ترامپ قبلا در حوزه املاک فعالیت کرده. در این حرفه معمولاً این طور است که میگویند یک معامله عالی در دسترس است، اما فقط برای امروز. برخی تحلیلگران نیز احتمال دادند که واشنگتن ممکن است کریمیا را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت بشناسد، منطقه‌ای که در سال 2014 از سوی روسیه اشغال شد. اما مردم در کیف در 21 اپریل در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شدت با این موضوع مخالفت کردند. زنی که نخواست نامش افشا شود گفت کریمیا اول و آخر بخشی از اوکراین است و این وظیفه ایالات متحده نیست که در مورد تمامیت ارضی ما تصمیم گیری کند. رسانه های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که نیروهای روسیه در 21 اپریل پس از یک آتش بس 30 ساعته که پوتین در 19 اپریل اعلام کرده بود درگیری ها را از سر گرفتند. کیف ادعا کرده که در طول این آتش بس حدود 3000 مورد نقض از سوی نیروهای روسیه رخ داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام در تلگرام در 21 اپریل نوشت که مسکو نه تنها پیشنهاد یک آتشبس کامل 30 روزه را نادیده گرفته، بلکه از توقف عملات هوایی به زیرساخت‌های غیر نظامی نیز خودداری کرده.
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که از مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یاد دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن بو آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیروی اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام ها پیام شما نظر شماست.